بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر کسی که انسان رو نسبت به توحید، نبوت انبیاء خدا قرآن مجید، ولایت ائمه طاهرین، احکام نورانی اسلام، حلال و حرام خدا وسوسه کنه، و مقصدش این باشه که انسان رو از این منابع خیر، از این مایه های تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت جدا کنه، مانع بشه. شیطان نتیجه کار شیطان اگر کارگر بیفته و به عبارت ساده تر به فرموده قرآن، اگر انسان دعوت شیطان رو بپذیره، قبول بکنه و از خواسته های او پیروی کنه، علاوه بر این که در دنیا زندگیش آلوده و نجس و ناپاک میشه، در آخرت هم از بهشت پروردگار و نعمتهای ابد خداوند محروم میشه. بهشتی که خداوند در قرآن مطرح کرده، گرچه درک وسعتش و درک لذت نعمتهاش برای ما که در محدوده دنیا هستیم امکان نداره، ولی با کمک آیات قرآن و روایات اهل بیت و بخشی از علوم، دورنمایی از بهشت رو میتوان فهمید. راه ورود به بهشت در قرآن مجید بیان شده. اگر زلف زندگی ما به زلف شیطان گره نخوره، اگر ما تابع شیطان نشیم، اگر ما خواسته‌های او رو قبول نکنیم و اگر ما بعد از بریدن از شیطان و فرهنگ او وجود مقدس پروردگار و پیغمبر رو اطاعت کنیم، در راه بهشت قرار گرفتیم. در این زمینه به 4 آیه قرآن از سوره مبارکه آل عمران، سوره 3 قرآن توجه بفرمایید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الرسول لعلكم ترحمون. واقعا اگر دنبال رحمت خدا هستید که جلوه آشکار این رحمت بهشت و جدی خواهان رحمت پروردگار هستید، برای دریافت رحمت الله از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید. این اطاعت سختتون نباشه، سنگین نباشه براتون. اگه توقع رحمت خدا رو دارید، دیگه سخت بودن این اطاعت معنی نداره. سخت بودن پیروی از پیغمبر و اقتدای به رسول اسلام معنی نداره. اگر سختتونه، معلوم میشه که بیمار هستید و اون بیماریه که اطاعت از خدا و پیغمبر رو بر شما سنگین کرده. بیماری رو درمان کنید تا اطاعت از خدا و پیغمبر آسان بشه. کی میگه پیروی از خدا و پیغمبر آسانه؟ قرآن. نه یک بار نه دو بار، چند بار در قرآن مجید پروردگار اعلام کرده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من در ارائه دین آسانی شما رو خواستم نه سختی شما. یا در سوره مبارکه حج می‌فرماید در دین من، این خیلی جالبه چون آیه سوره مبارکه حج از نظر ادبی نکره در سیاق نفیه. این رو برادران و خواهرانی که از اصطلاحات ادبی عرب اطلاع ندارن خیلی نمیتونن دقت درش بکنن. در قرآن مجید و در ادبیات عرب کلمه بدون الف و لامی که در جمله منفی میاد، مثل این آیه لیس علیکم فی الدین من حرج، کلمه حرج الف و لام نداره، یعنی مشقت، یعنی سختی، یعنی سنگینی. کلمه حرج در آیه شریف کنار لیس است. لیس از ادات نفیه، جمله میشه نکره در سیاق نفی. تمام دانشمندان ادبیات عرب میفرمایند نکره در سیاق نفی معنی عام میده. لیس علیکم فی الدین من حرج یعنی هیچ بار سنگین و مشقتی رو در دینم قرار ندادم. دین آسان، خیلی آسان، حتی فهمیدن خدا هم خیلی آسونه. هیچ احتیاجی به این که 10 سال کلاس برین و استاد پای تخته 1000 تا دلیل براتون بیاره تا قانعتون کنه عالم خدا داره. نه، با 1 دقیقه میشه آدم خداشناس بشه، ولی توحید اجمالی، حالا تفصیلشو میخواد باید بیاد سراغ قرآن و پیغمبر و ائمه. خیلی هم واجب نیادم دنبال توحید تفصیلی یا قیامت تفصیلی بره. اینقدر که آدم از طریق انبیا و قرآن باور کنه بعد از مرگ زنده میشه و به تمام پروندش رسیدگی میشه و مطابق پروندش با او برخورد میکنن کافیه. اما حالا در آیات و روایات داره که قیامت 50 تا عقبه داره، 50 تا دادگاه داره. ورود به قیامت چگونه است؟ برخورد با خوبان و بدان چگونه است؟ مقدار موندن خوبان در قیامت چقدره؟ مقدار موندن بدان چقدره؟ بهشت چند طبقه است؟ جهنم چند طبقه است؟ نعمتها چیه؟ عذابها چیه؟ تا کی مردمی که اهل بهشتن در بهشتن، تا کی جهنمی ها در جهنمن؟ اینا رو لازم نی آدم بدونه، فقط همین مقدار بدونه. قیامت برپا میشه، برابر با اعمالم با آدم برخورد میکنم، همین. این کافیه. اگه آدم همین مقدار یقین داشته باشه دست به شیطون نمیده. مشکل اینه که بیشتر جامعه باور نکردن قیامتو، چون ترمز ندارن در هر فسادی میفتن و الا درک حقایق الهیه هیچ کار مشکل اینی اجمالش که زمان نمیخواد. یه لحظه یه پادشاهی به وزیرش میگه من خدا رو قبول ندارم، عالم خدا نداره. وزیرش هم میگه به جهنم که قبول نداری، به من چه؟ ولی وزیر به معمارش گفت حالا 4-5 ماه مونده فصل شکار برسه، تو برو در شکارگاه شاه یه دونه ساختمان بساز، کاخم نمیخوای، یه 100 متر بنا بنا کن. معمارم رفت 3-4 ماهه یه ساختمون 100 متری ترتمیز درست کرد، پولشم گرفت و رفت. اوائل فصل شکار شاه به وزیرش گفت زمینه و وسائل شکار رو آماده کن. آماده کردن و رفتن شکار رو. 100 بار شاه این شکارگاه رو دیده بود. گو این خونه رو کی درست کرده اینجا؟ گو اعلی حضرت کسی درست نکرده. گو یعنی چی کسی درست نکرد؟ گو خود به خود ساخته شد. گو وزیر سنت من خیلی رفته بالا. گو برای چی؟ گفت آلزایمر گرفتی، نفهم شدی، دیوونه شدی. یعنی چین ساختمان خود به خود به وجود اومده؟ مگه میشه؟ گفت چرا نمیشه؟ وقتی حضرت عالی 150 سال داری میگی این ساختمان با عظمت آسمان ها و زمین و خورشید و ماه و ابر و باد و دریا سازنده نداره، چطور یه ساختمان 100 متری رو باور نداری که سازنده نداره؟ یه لحظه گفتگوی شاه با وزیر 1 دقیقه هم نشود. شاه به وزیر گفت اشتباه کردم، عالم خدا داره. خب اینو میخواستی 50 سال پیش بگی. رضاخان خبیث، ظالم، ملعون، تاغوت، طبعش اینه هر کی به تاغوت خدمت کنه خدا همون تاغوت رو بهش مسلط میکنه. روزای آخری که در همین ایام شاه میخواست بره به سولیوان، سفیر امریکا گفت 37 سال هر چی گفتید گفتم چشم. 37 سال گفتی دین این مردم رو نابود کن، کردم. گفتین نفت رو به ما بده ببریم، دادم. گفتین 70,000 مستشارمون بیاد ایران، اومدن. گفتین حقوق اینا رو تو بده، دادم. الان چطور میگین ملت که دارن منو بیرون میکنن حق ندارم بیام آمریکا توی خونه، توی خیابون گمنام زندگی کنم؟ این مزدمه. سلیوان گفت اعلی حضرت چاره غیر این نیست، آمریکا نمیشه، هر جا دیگه میخوای برو. این تابوت، این روی کرده به غیر خداست. آدم خدا رو رها کنه به پولم رو بکنه، همین بلا سرش در میاد. یه جای بدنش یه نقطه میزنه، تمام متخصصای ایران میبیننش میگن نمیشه، میره انگلیس میگن نمیشه، میره آمریکا میگن نمیشه. هی به این چند میلیاردش میگه پد چه غلطی درباره من میکنین، من که عمرمو گذاشتم برای جمع کردن شما. امیرالمومنین میگه پول به زبان بی زبانی میگه ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، خودت هر غلطی میخوای بکن. کلید خداست، گرداننده خداست، سازنده خداست، زنده کننده خداست، میراننده خداست، و بعد خدا کسی در این عالم کاری نیست. هیچ. خواهمی الان خدا رو فهمیدین و 50 سال پیشم میتونستی بفهم؟ یه لحظه به آسمان شب نگاه میکردی، یذکرونه لا قیامن و قعودن و علا جنوبهم و یتفکرونه فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این بنا رو تو به وجود آوردی، باطلم نیست، که کاری نداره. این که خدا می‌فرماید در دین هیچ باری و مشکلی قرار ندادم، پس چرا برای بعضی ها عمل به دین مشکل؟ به خصوص واجبات مالی. وقتی به کشاورز گندمکار، وقتی به باغداری که انگور فراوان داره، وقتی به کشاورز جوکار، وقتی به دارنده گاو و گوسفند و شتر میگی زکات بده، انگار اسرائیل زور کرده میخواد جانشو بگیره. چرا سنگین؟ چرا؟ و برای بعضی ها چرا آسون؟ یه مطلبی که اصلا واجبم نیست ولی اجراش آسونه. یه دوستی من داشتم تهران، اون وقتی که من باهاش آشنا شدم، من 24 سالم بود، او 75 سالش. خیلی اهل خیر بود، خودش و یه مش رفیقاش برای من تعریف. گو پیش کسی رفتم، امر واجبی هم نبود، بهش گفتم برای حضرت ابی عبدالله الحسین میخوام این کارو چند نفریم انجام بدیم، چیزی میدی به ما؟ گفت رو ویلچر بود، چشمش هم خیلی ضعیف. این داستانی که من الان برای شما میگم ایام 22 بهمن و پیروزی اسلام بر کفر سال 1387 مال 70 سال پیش. گفت برای امام حسین میخوایم کاری بکنیم؟ گفتم برم. دست چکه شده رو برد. اون وقت بانک زیاد نبود، یه بانک سپه بود و یه بانک ملی. چک مال بانک ملی بود. گفت اون مقداری که نیازه و من باید بپردازم بینویس. این دوست من قسم خورد، گفت من 20,000 تومان میخواستم به تناسب ثروتش بینویسم. 20,000 تومان 70 سال پیش میدونید یعنی چی؟ یعنی 4 تا خونه 300 متری تو ساوه خریدن. 4 تا. چون ما سال 41 پدرم یه خونه در تهران خرید 60 متر 4,700 که الان شما 5,000 تومانی رو به گدا میدی بعدش میاد بر میگردون. گفت من عمدی نداشتم فلانی، هیچ. 20,000 تومان میشد 2,000,000 ریال. من نوشتم 200,000,000 ریال. 20,000,000 ریال 200,000 تومان. حالا توجه هم ندارم، نوشتم 20,000,000 ریال تمام، تچکش هم نوشتم، عدد رو توی چکم اووردم، یه مرتبه دیدم اشتباه کرد. 200,000 تومان 200,000 تومان اون وقت 6 تا باغ 10 هکتاری میشد بخری. گفت چکو پاره کردم بهش دادم. گفتم که این چک قلم خودنویس بود، اون وقت خودکار نبود. در آورد اومد امضا بکنه، مچشو گرفتم. گفتم که چکو بخون. گفت باید عینک درارم، حالشو ندارم. گفتم بخون. گفت نمیخونم، من امضا میکنم و برای ابی عبدالله الحسین عینک نمیزنم و نمیخونم. امضا کرد. گفت برو بگی. گفتم میدونی چقدر نوشتم؟ گفت کل ثروتم رو نوشتی باشی فدای موی محاسن ابی عبدالله، فدای یه موش. گفتم فلانی اشتباه نوشتم، نوشتم 200,000 تومان. گفت حرفشو نزن، برو بگی خرج ابی عبدالله کن. چرا براش آسان بود؟ مریض نبود. امر مستحب. این 200,000 تومان جز واجبات که نبود، مستحب. اما چرا خمس برای عده‌ای سنگینه؟ چرا زکات سنگینه؟ چرا انفاق واجب سنگینه؟ چرا به یتیم کمک کردن براشون بار کوه دماوند رو داره؟ چرا برای خریدن جهازیه یه دختر آبرودار رحم ندارن. چرا؟ چون بیماری بخل داره. اگه آدم بخواد عمل به دین براش آسان باشه باید بیمار نباشه. اونی که حریصه، اونی که بخیله، اونی که متکبره، اون که حسوده، اون که مغروره، اون که اخلاق خانی داره، اخلاق قارونی داره، اخلاق فرعونی داره، عمل به دین براش بسیار سخته و عمل نمی کنه. اما غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بهشت بدون عمل به خواستهای خدا و پیغمبر، رحمت خدا بدون عمل، خود پروردگار می‌فرماید آرزویی است که برخواسته از بی‌حیاییه. این متن گفتار پروردگار که من به خدا بگم دوستت دارم اما به خواستهات عمل نمی‌کنم، برام سنگینه، نمیتونم خمس بدم، نمیتونم زکات بدم، حوصله نماز تو ندارم، اما توقع دارم منو ببری بهشت. پروردگار میفرماید این آدم خیلی بی حیاست، برای این که این اصلا قاعده شناس، این منطق نداره، این عقل درستی نداره، این اندیشه نداره. و انها لکبیرتون الا علی خاشعین. رسول خدا خیلی جالبه، داشتن میرفتن طرف قبا، در یه باغ آبادی باز بود، نخلهای بسیار پرباری داشت. صاحب این نخلها خوب به نخلاش رسیده بود. امیرالمومنین می‌فرماد باغاتونو، ثروتتونو، محصولات کشاورزیتونو با انجام امور مالی دستور داده شده خدا از حوادث حفظ بکنید. خدا بلده یه شب همتون خوابین بیدار بشین یه درخت سالم براتون نذاره، با چون همه کارا دست اونه، کار کود نی، کار آب نی، کار آفتاب نی، کار سمپاشی هم نی، همه اینا آثارش به اذن خدا ظهور میکنه. بلده چی کار بکنه، خیلی خوب بلد. چند شب پیش مردم اسپانیا خواب بودن، بیدار شدن دیدن که جنگلاشون با یه وسعت عظیمی آتیش گرفته، به زمینای کشاورزی هم سرایت کرده، نزدیک 100 تا خونه رو با اهلش خاکستر کرده، چند صد هزار هکتار زمین و اونا زمین زیادی ندارن، نابود کرده، کل جنگل هم داره نابود میشه، با طیاره نشد خاموش کنن، با هلیکوپتر نشده، رها کردن بسوزه. اونم جنگل های سبز. خدا بلده یا آفت به کشاورزی بزنه امر نابود بکن. در یکی از کشورها یه سال من فیلمشو دیدم، وقتی محصول آماده برچیدن شده بود، تمام محصولات چند برابر دانه‌های نباتی، گندم، جو، ذرت، تخم آفتابگردان، در یه لحظه میلیون‌ها ملخ گرسنه، معلوم نبودن کجا اومدن، وارد این مملکت شدن. حدود یه ساعت کل کشاورزی رو درو کردن، خوردن و خداحافظ رفت. برادران با خدا مقابله نکنید که این جنگ پیروزی نداره. بسازیم با خدا. بسازید. در باغ باز بود، صاحبش ابو طلحه انصاری دم در ایستاده بود، سلام کرد به پیغمبر، عرض کرد آقا جون. این ابو طلحه هم کافر بود، بت پرست بود، مادر خواهرش یه دختری رو براش دیدن، اومدن براش خیلی تعریف کردن، گفتن این دختر هم ظاهر زیبایی داره و هم دختر با ادب و با وقاری. گفت خب بگیرین این دختر رو برام. اومدن به دختر پیشنهاد ازدواج دادن، به پدر مادر دختر گفتن، دختر گفت داماد کیه؟ گفتن ابو طلحه. گفت معرفیش کن. گفتن. گفت به او شوهر نمی کنم. گفتن چرا؟ که خدا در قرآن اجازه نداده که دختر متدین به عقد مرد کافر در نمیاد. از این دخترها داریم؟ کم داریم. رفتن اومدن گفتن با تعریفی که از تو کردیم این تو رو میخواد، اگه ازدواج نکنی دق میکنه میمیره. گفت به شرط ازدواج میکنم، مهریم رو اول بپرداز. گفتم عیبی نداره، وضعش خوبه. گفت مهریم اینه که بره پیش پیغمبر جدی مسلمون بشه، بعد بیاد من باهاش ازدواج بکنم. اومد پیش پیغمبر، حرفای پیغمبر رو شنید، دید منطقیه، عقلیه، قبول کرد، واقعا مسلمون شد، دخترم با او ازدواج کرد. اسم دختر ام سلیم. این همون خانومیه که بچه 10 سالش که مال خودشو ابو طلحه بود مریض شد، قبل از غروب بچه مرد، بچه رو پیچید به چادر شب برد توی اتاق دیگه، سریع اومد غذای خیلی خوشمزه پخت، لباسای مثل شب عروسیشو پوشید، آرایش کرد، شوهرش بعد نماز اومد خونه، دید عجب بوی غذایی میاد، گفت ام سلیم چه خبره؟ گویی هیچ خبری نی. خونه رو جارو کردم، تمیز کردم، بهترین غذا رو پختم، خودمم برای تو آرایش کردم. گو بچه تو اون اتاق یواش حرف بزن، بذار استراحت کنه. نیمه شب کنار هم دیگه که قرار گرفتن، به شوهرش گفت همسایه فرشی، دیگی، پتوی، لحافی به ما داده، ما مصرف کنیم. بعد اومده میگه که دیگو بدین، لحافو بدین، بهش ندیم خوبه؟ گفت نه، خلاف دینه، امانت مردم باید پس داد. گفت هیچ داد بیداد نکن، بچه رو خدا به ما امانت داده بود. گروه فرستاد، گفت امانتمو بدیم، بردش. اصلا مات کرد شوهرم. اون وقت از این دخترها خیلی کم داریم. این آدم چه زنش او رو به خدا رساند. پیغمبر می‌فرماید زن شایسته، زن پاک، زن پاک دامن عجب کمکیه برای دنیا و آخرت شوهرش. صبح اومد پیش پیغمبر، گوه آقا بچم مرد، اما زنم با من جوری برخورد کرد که منو مات هم کرد. پیغمبر فرمود دیشب که کنار هم بودین، نطفه‌ای که از او به رحم تو منتقل شد، بچه‌ای از تو به دنیا خواهد آمد که از بندگان شایسته خدا خواهد شد. به تلافی این برخورد زیبایی که کردی. من تو کتابا این بچه رو دنبال کردم ببینم بالاخره این بچه‌ای که اون شب نطفش بسته شد چی شد. او از یاران بسیار با کرامت امیرالمؤمنین در جنگ صفین یار بودا برای علی. چه خوبه بچه‌هامون یار علی باشه، یار پیغمبر باشه، یار خدا باشه. بچه‌هاتون رو تشویق کنید در این جلسات شرکت بکنن تا یار شیطان نشن. کنار در باغ به پیغمبر تعارف کرد، گفت آقا قدم مبارکتون رو نمیذارین تو این باغ. فرمود چرا؟ وارد باغ شد. مدینه از نظر آب مشکلی نداره، یه چشمه آب تو باغ بود. پیغمبر فرمودن من از این چشمه وضو بگیرم برای نماز ظهر. وضو گرفت. ابو طلحه تماشا میکرد وضوی پیغمبر رو و تو فکرش غرق بود. پیغمبر که رفت به آب چشمه گفت تو پای هر درختی بری، درخت ده برابر امسال میوه میده. این آبی که دست پیغمبر، چهره پیغمبر، نیت پیغمبر بهش رسیده. و بعد رو کرد به باغ، گفت صد برابر قیمت روز بدن که بفروشمت نمیفروشمت. این باغ باید تو خانواده من یادگار بمونه. گذشت، ننوشتن چقدر گذشت، ولی پیغمبر اومدن رو منبر، ابو طلحه هم پا منبر نشسته بود، فرمود جدید آیه به هم نازل شد، آیه رو خوندن، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به رضایت خدا و به بهشت نمی رسید، لن تنال البر، مگر این که از اموالی که بهش دل بسته این دل بکنین و در راه خدا بدین. آیه اونو تو دهن پیغمبر تموم نشده بود، ابو طلحه بلند شد گفت باقی که درش وضو گرفتین اونو الان میخوام به شما واگذار بکنم، هر کاری در راه خدا میخوام بکن. فرمود اون باغ مگه درآمد زندگی؟ میگون نه، من یه باغ دیگه دارم، اون منو خوب اداره میکنه. یا رسول الله این باغ رو از من قبول بکنید که من حکم خدا و دستور پروردگار رو عمل کرده باشم. پیغمبر فرمود من این باغ رو لازم ندارم، قوم خیش فقیر داری، اقوام ضعیف داری؟ گفت دارم. فرمود خب این باغ رو خرج اونا کن، به نام اونا کن، اونا میوه‌هاش رو سال ببرن بفروشن، مشکل معیشتشون رو حل کنن. گو اجازه بدین من وسط منبرتونه برم اقوام فقیرم رو ببرم باغ رو به نامشون بکنم. چرا انقدر آسون بود باغ به این آبادی رو به خدا بده؟ چون بیماری بخل نداشت. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. حالا این من بخیل بمونم و با بخل بیمیرم چی میشه؟ این دیگه حالا خیلی کمرشکن باشه. سوره آل عمران و سوره توبه میگه بخیل وارد عالم بعد بشه جهنم رفتنش قطعیه و هیچ برو برگردی نداره. هر نمازها و روزهاش چی میشه؟ مال خودش. چون خدا هر جا گفت نماز گو عقیم و صلا و آت و زکات، این دین خدا رو تیکه پاره کرده، گوده نمازت آری زکاتت نه، نماز آری خمس نه، نماز آری رسیدگی به اقوام فقیر نه. این پروندش مال خودش، به درد بهش نمیخوره. آدم پاک باید بره بهش، بخیل نجسته، بخل از نجاسات. اینو که دیگه همه عالم قبول دارن. بهش خب فردا شب خدا بخواد دورنمایی از بهش و از آیات قرآن و دانش و علم تماشا بکنیم ببینیم چه. چون من اگه اون مسائل علمی رو براتون راجع به طبیعت عالم نگم، گستردگی بهش درک نمیشه. یه خانومی غذای خیلی خوبی به اندازه 80 نفری که خراب نشین بودن پخته بود، مثل این که قبلن کلفتش و کنیزش و فرستاده بود ببینه خراب نشینان چند نفر. با یه شوقی، با یه ذوقی، با یه حالی دیگه غذا رو آورد کنار خراب. خودش نمیخواست تقسیم بکنه، گفت واگذار میکنم به بزرگ اسیران خودش تقسیم کنه. خیلی خانوم با ادبی بود، آروم گفت سرپرست این 80 نفر کیه؟ زینب کبرا رو نشونش داد. خیلی آرام بدون اینکه چهره در هم بکشه زینب کبرا به او فرمودن خانم، این 80 نفری که میبینی خداوند صدقه رو بر اونها حرام کرد. یعنی ما با اینکه گرسنمونه تسلیم خداییم، غذایی که خدا به ما حلال نکرده نمیخور، گرسنه‌ایم که باش. گفت خانوم به خدا قسم این قضا صدقه نیست، این نظره. نظر که عیبی نداره. بعدم خانوم من مورد نظر رو براتون بگم، من 4 سالم بوده در مدینه یه بیماری گرفتم لمس شد، زبونم بند اومد، از حرکت افتادم، یه مدتی منو معالجه کردن نشد، مادرم از کوره در رفت. یه روز به بابام گفت این جنازه رو ورد و ببر در خونه امیرالمؤمنین، بگو یا شفاش بده یا از خدا بخواه بمیره. خانوم اسیر، بابام منو انداخت رو دوشش، برد کنار خانه علی خوابان، در زد. امیرالمؤمنین در رو باز کرد، سخن مادرم رو به علی انتقال داد. علی سرشو برگردان میان خانه، صدا زد حسین من بیا بابا. اون وقت خانم حسین یه بچه 5 ساله بود، اومد تو کوچه. علی به او فرمود بابا یه نگاهی به این مریض بیانداز. حسین به من نظر کرد، من 100% سالم شدم. پدر و مادرم نذر کردن هر سال برای سلامتی ابی عبدالله به فقیر، به مسکین، به اسیر غذا بدن. این غذا نذر سلامت ابی عبدالله. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخواد این نذر تو ادا کنی. اینایی که در این خرابه میبینی زن و بچه ابی عبدالله. اگر حسین منو بخوای ببینی سر بریدش میان بارگاه یزیده، بدن قطع قطعش روی خاک گرم بیابان کربلا افتاد. خ... خدایا آن چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه های ما عنایت فرما. پیروزی انقلاب ما رو به ظهور امام زمان وصل فرما. شهدای این مملکت، این مردم، این شهر، این منطقه رو با حسینت محشور کن. شهدای دهه فجر رو با شهدای احد و بدر محشور کن. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا دشمنان دین، دشمنان انسانیت به ویژه امریکا و اسرائیل و طرفدارانشون رو ذلیل و زمینگیر کن. بیشتر آبروشون رو ببر، بیشتر زندگیشون رو متلاشی کن. خدایا به حقیقتت امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده. خدایا خودت، قرآنت، پیغمبرت، ائمه رو به ما بشناسان. بیماری های روحی ما رو شفا بده. دین، کشور، رهبری، ملت از حوادث حفظ فرما.